میگه آمریکا طی 4 دهه گذشته از درگیری‌های مستقیم گرفته تا جنگ‌های نیابتی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده. داریم صحبت می‌کنیم با آقای دکتر حسین احمدی، پژوهشگر تاریخ فرهنگی و کارشناس تاریخ شفاهی دفاع مقدس، و همچنین آقای دکتر محمد جواد تهامی، دکترای حقوق از دانشگاه امام حسین. آقای دکتر احمدی، با شما رسیدیم در مورد جنگ 8 ساله با عراق. اواخر جنگ همونطور که مستحضر هستید، آمریکا به صورت کاملا عیان و آشکار با ما وارد جنگ شد. هواپیمای مسافر بری ما رو مورد هجمه قرار داد و همینطور در خلیج فارس با نفتکش‌های ما درگیر شد. ما از اون طرف مثلا مینگذاری کردیم و یکی از نفتکش‌های آمریکایی رو بهش خسارت قابل توجهی وارد آوردیم. دلیل اینکه آمریکا در اواخر جنگ به صورت کاملا آشکار وارد نبرد شد و دیگه مجامله‌ها رو گذاشت کنار و خودش مستقیما در خلیج فارس با ما درگیر شد، هواپیمای ما رو هدف قرار داد، شما تحلیلتون چی هست از اینکه خودش به صورت مستقیم وارد شد؟
البته شاید بعد از اینکه ما به اصطلاح خرمشهر رو پس گرفتیم، خود آمریکا بیشتر قدرت‌های بزرگ جهانی احساس خطر کردن و سعی کردن که این جنگ برنده‌ای نداشته باشه. یعنی ما تقریبا از همون موقع وارد شاهد حضور آمریکا در جنگ هستیم، اما به صورت غیر محسوس. مثلا نمونهش رو میگم، این که ایران رو در لیست حامیان تروریست قرار داد، ما رو تحریم تسلیحاتی کردن، در حالی که صدام رو از لیست مثلا تروریست خارج کردن تا بتونه سلاح و مهمات بهتری رو بخره. وام های کلانی رو مثلا در اختیار صدام قرار داد. تجهیزات جنگی رو خیلی سریع مستقیم مثلا از طرف افراد مثلا سالس، کشورهای سالس به دست صدام رسون و همچنین سعی کرد که نفت ما رو به اصطلاح جلوی صادراتش گرفته بشه و قدرت مالی و اقتصادی ما کاهش پیدا بکنه. اون چیزی که شما فرمودید دیگه تقریبا برمیگرده به سال 1366، موقعی که ما فاو رو گرفتیم، گلوگاه دریایی صدام در دست ماست که همونجور که مستحضر هستید از فاو ایشون با موشکای کرم ابریشم به کشتی‌هایی که برای ما مواد غذایی می‌آوردن حمله می‌کردن. بعد از اینکه رزمندگان ما فاو را گرفتن در سال 1364 و بهمن 64، عملاً قدرت دریایی صدام از بین رفت و برای این خلا آمریکا وارد دریا شد، وارد خلیج فارس شد. ناوهای اونها حتی به طور مستقیم مثلا ناو سند ما را زدن اینها، و چون ارتش ما تقریبا از دریا کنار کشیده بود و ما نیروی دریایی سپاه تازه تشکیل شده بود، اینا اولین رویارویاشون با قایق‌های تندرو سپاه اتفاق افتاد و نیروی دریایی سپاه هم برای کنترل ناوهای آمریکایی بهترین راه رو مین ریزی میدونست که اون اتفاق افتاد و کشتی وینسنت مثلا روی اون چیز رفت. جالبه که اینا برای اینکه این خبر رو انعکاس بدن و به ما به اصطلاح از نظر روانی شوک وارد بکنن، خبرنگاران زیادی رو با خودشون همراه کرده بودن و کشتی‌های کویتی با پرچم آمریکا حرکت می‌کردن که این رو انعکاس بدن به عنوان ابهت و قدرت آمریکا. وقتی که این کشتی روی مین رفت، خود همون خبرنگارا و فیلمبردارا اولین کسانی بودن که اون خبر رو، اون مثلا شکست رو به همه دنیا منعکس کردن و آبروی آمریکا رفت و بعد از اون ماجرا بود که قضیه مثلا زدن هواپیمای ما پیش اومد. حالا بعضی استدلال میکنن که نه دید نداشتن، همه اینها فکر میکنن از نظر نظامی اصلا قابل توجیه نیست. برای سیستم مدرنی ناف که نتونه تشخیص بده این هواپیما نظامی هست یا نیست، و عملا میخواست از نظر روحی و روانی، چون میدونید که بخشی از جنگ بخش جنگ روانی است، شوک عظیم رو به داخل جامعه ایران وارد کنه و عملا ما رو وادار کنه که به هر شکل ممکن یکی از قطعنامه‌های سازمان ملل رو برای پایان دادن به جنگ بپذیریم.
سپاس فراوان. آقای دکتر تهامی، دیگه وقتی که ماجرای جنگ تمام میشه و ما قطعنامه رو میپذیریم، از ابتدای دهه 70 اگر ما بررسی بکنیم، دیگه شاهد تقابل‌های نظامی با آمریکا نیستیم و دیگه آمریکا رفته رفته رو میاره به جنگ نیابتی، اما از اون طرف تهدید ایران همچنان برای آمریکا باقی بوده و همچنان هم هست. به نظر شما دلیل این که دیگه آمریکا علیرغم این که میگیم همچنان قدرت اول نظامی جهانه و از لحاظ بالانس نظامی هم ما اصلا باهاشون قابل مقایسه نیستیم، این علیرغم تمام پیشرفت‌های قابل توجهی که ما در عرصه‌های موشکی کردیم، در عرصه سلاح‌های متعارف کردیم، ولی طبیعتاً اگر بخوایم نگاه واقع بینانه‌ای داشته باشیم از لحاظ توازن نظامی ما قابل مقایسه با آمریکا نیستیم. چطور دیگه به نظر شما گزینه نظامی در مقابل جمهوری اسلامی کنار رفته و تا امروز استفاده نشده، حتی در برهه‌هایی که خیلی لفاظی می‌کردن، خصوصا در دوره‌ای که بعد از 11 سپتامبر نو محافظه‌کارا تو آمریکا به قدرت می‌رسن که آدمای خیلی دست به اسلحه‌ای بودن، امثال ریچارد پرل و ولف ولوویتز و خدمت رو عرض کنم که جان بولتون و اینها، ولی هیچ وقتی که این گزینه مورد استفاده قرار نگرفت حتی به صورت محدود. مستظر بودید در ماجرای هسته‌ای ما بارها و بارها گفته شد که مثلا ما مثل راکتور آزیراک عراق تأسیسات هسته ایران رو خواهیم زد، چنین خواهیم کرد، ولی هیچ وقت دیگه این گزینه روی میز قرار نگرفت. دلیل این از نظر شما و تحلیلتون چی هست که دیگه از بعد از جنگ دیگه هیچ وقت ما شاهد این تقابل نظامی نبودیم علارغمی که بحثاش همواره مطرح بوده؟
خب خدمت شما عرض کنم که این بحث بالانسی که حالا در نیروهای نظامی بین ایران و امریکا شما بهش اشاره میکنید، این در منطقه ما یعنی در منطقه غرب آسیا شاید اینجوری که شما بهش اشاره میکنید نباشه. یعنی این بالانس اینجوری که شما اون رو کفه امریکا رو سنگین تر میدونید شاید اینجوری نباشه. یعنی ما در بحث نیروهای زمینی قطعا در منطقه قوی تر از امریکا هستیم، در بحث نیروی دریایی شاید توی همین شرایط باشیم. و اینکه بالاخره امریکا اینجا سرزمینی که چندین هزار کیلومتر از خاک خودش فاصله داره. مثلا یکی از دلایلی که حالا اینها در ابتدا اسرائیل رو در این منطقه میذارن و اون رو به شدت حمایت میکنن برای مقابله با حرکت‌هایی بود که حالا کشورهای اسلامی در اون برهه‌ها بعضی از صداها به گوش میرسید در مورد تحریم‌های نفتی و امثال این، و این حمایت‌هایی که همواره اونها میکنن به این دلیل. یعنی این بالانس قدرت به شکلی که شما مطرح میکنید امروز به نفع امریکا در منطقه ما نیست. از طرف دیگه حرکت امریکا به سمت جنگ‌های نیابتی در ابتدا شاید اونها فقط فرصت در این زمینه میدیدن، ولی به مرور ثابت شد که این یک تهدید بسیار بزرگ برای امریکا هست. من فکر میکنم اگر برمیگشتیم به عقب امریکا از این شرایط فاصله میگرفت، یعنی به دنبال این مسئله نمیرفت. امروز جمهوری اسلامی برخلاف گذشته کشوریه که متحدان بسیار قدرتمندی در کشورهای مختلف دنیا داره. شما میدونید ارتش زینبیون ارتشی که مال شیعیان پاکستان هست، یعنی حالا اصطلاح شیعیان رو نگیم بهتره، پیروان جبهه مقاومت در پاکستان، ارتش فاطمیون در افغانستان، علویون در عراق و بزرگتر از همه اینها این سازمان عظیم هشت شعبی. یعنی حالا صحبت‌هایی که آقای دکتر احمدی در مورد تلاش امریکا برای فروپاشی ارتش ایران انجام داد، دقیقاً همین تلاش‌ها رو مشاهده هستیم در عراق برای فروپاشی هشت شعبی اینا انجام میدن. و شاید مهمتر از همه اینها حزب الله و در مرتبه بالاتر حوثی‌های یمن باشه. یعنی امروز ما موازنه قدرت در منطقه غرب آسیا یک موازنه بسیار پیچیده ای شده. یعنی اینکه آینده جنگ در این منطقه برای اونها به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست که بتونن پیروزی خودشون رو پیش بینی کنن. ضمن اینکه حالا اون تجهیزات نظامی پیشرفته ای هم خیلی از مردم ما حالا بعضی از اقشار از اون حذر دارن، همین این تجهیزات پیشرفته در بالاترین سطح در جنگ اسرائیل بر علیه حزب الله لبنان استفاده شد، ولی خب باعث شکست اونها شد. یعنی تانک میرکاوایی که به عنوان عرابی خدا است اسم این تانک، این قبل از اینکه در جنگ 33 روز استفاده بشه کلا دو تا از این تانک تو دنیا منهدم شده بود که اونها هم با موشک‌های سنگین هدف قرار گرفته شده بود. حزب الله می‌دیدیم که روزی 19 تا 18 تا 14 تا از این تانک ها رو می‌زد. یعنی اون موازنه قدرت تغییر کرده. امروز نه امریکا اون ابرقدرت مسلط بلا منازع در جهان هست و نه جمهوری اسلامی کشوری هست که بشه اون رو یک کشور معمولی در منطقه دونست. یعنی واقعا در منطقه ما امروز به حمدالله یک ابرقدرت هستیم. ولی خب هجوم هایی که حالا امریکا در کشورهای مختلف در جمهوری اسلامی امروز روش تمرکز کرده همین بحث اقتصادی هست، همین فشاری که اینها دنبال میکنن. و این هم جالب شما بدونید که صرفا در ایران نیست. شما وقتی به سفر عتبات مشرف بشید میبینید این جنراتورهای برق جلوی همه خونه ها در عراق وجود داره. خب کشوری که گفته میشه بزرگترین ذخایر نفتی جهان رو داره چرا باید از در تامین انرژی برق اینقدر مشکل داشته باشه، در حالی که حالا تأسیس نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که حالا اینا بخوان تأسیس کنن و با اون برقشون رو تامین کنن خیلی براشون میتونه آسون باشه. یکی از دلایل همین کارشکنی‌های نفوذی‌های آمریکا در دولت عراق هست که عراق رو به عنوان بزرگترین وارد کننده ژنراتورهای کوچیک برق از آمریکا مطرح میکنه و اون نفع اقتصادی که اینها میبرن اجازه نمیدن این کشور در تامین انرژی برق مستقل بشه و همین شرایط رو شما در سایر کشورها میبینید و این جنگی هم که حالا امروز ما درگیر اون هستیم، جنگ اقتصادی، دقیقا با همین روی کرده استش.
سپاس فراوان. آقای دکتر احمدی، نکات خیلی خوبی رو آقای دکتر تهامی اشاره کردن در مورد تحولاتی که در عرصه‌های نظامی اتفاق افتاده. ما رفته رفته هر چقدر که به تاریخ خودمون نزدیک میشیم، به زمان خودمون نزدیک میشیم، توی تئوری‌های جنگ با مفاهیم مثل پراکسی وار، جنگ‌های نیابتی و همچنین اسیمتریک وارفر، نبردهای نیابتی و نامتقارن مواجه میشیم که همونطور که آقای دکتر تهامی به درستی اشاره کردن، دیگه اون وضعیت برتر و فروتر که قبلا در جنگ‌های کلاسیک کاملا میشد به صورت جدی در موردش صحبت کرد، ممکنه دچار تردید شده باشه. یعنی اسرائیل دیگه از پس حزب الله بر نیاد در نبرد نامتقارن، یا مثلا از همین هشت و شعبی ها میشه استفاده های بسیار زیادی کرد. هر دو طرف در این معادله نظامی، یعنی هم ایران نبرد نامتقارن رو آغاز کرده و گروه های نیابتی رو تونسته بسیج بکنه، و هم آمریکایی ها طی سالهای اخیر القاعده، خدمتتون عرض کنم که بعداً داعش، جبهه النصره، حالا با اسامی مختلفی که نامگذاری میکنن، تروریست خوب، تروریست بد. شما به عنوان کارشناس جنگ این تحولی که اتفاق افتاده در زمینه نبردهای نامتقارن رو چطور تحلیل میکنید و بعد آینده اینها رو خصوصا در ارتباط با منازعه ایران و آمریکا چطور پیش بینی میکنید؟
خب من فکر میکنم البته نبردهای جنگ ما با عراق هم و به نوعی جنگ نامتقارن بود. یعنی من این نکته رو بگم برای شنوندگان عزیز که ما در طول جنگ از کشورهای مختلف اسیر گرفتیم، چیز حدود 7 تا 8 کشور که ما با فرماندهان ارشد جنگ صحبت میکردیم، ما اسیر داشتیم از جنگ کشورهای دیگه غیر از عراق. نکته این که شما فرمودید بحث نامتقارن، ما امروز در حقیقت به دنبال یه جنگ ترکیبی هستیم. جنگ ترکیبی فقط شامل تهاجم نظامی نیست. نکته مهمتر اینه که توی جنگ های جدید شما اگر بتونید اولین ضربه رو اونقدر قاطع بزنید که 80% توان نظامی اون کشور رو از بین ببرید، پیروز هستید، وگرنه باید توان بسیار سختی رو بپردازید. به همین خاطر عملا این فرایند که همونجور که خودتونم فرمودید آقای دکتر، تو حوزه روابط بین الملل این بخشی از مانور قدرته و ما داریم توی این عرصه بین الملل به خصوص در عرصه خاورمیانه با آمریکا وارد یک به اصطلاح مانور قدرت و این نبرد قدرت شدیم. عملا ما آمریکا را یک اجنبی میدونیم و معتقدیم که کشورهای منطقه میتونن امنیت خود منطقه رو به وجود بیارن. بارها هم اعلام کردیم ما با هیچ کشوری مخاصمه نداریم، با هیچ کشوری وارد جنگ نمیشیم. حضرت آقا اشاره کردن که ما شروع کننده هیچ جنگی نبودیم و با همون قاطعیت هم گفتن که آمریکا هیچ جنگی را شروع نخواهد کرد، چون عملا میدونین که اون دوران بزندررویی در رفت، تموم شده دیگه. حتما مطمئنه که نه در خاورمیانه بلکه در کل جهان منافعش توسط نیروهایی که آقای دکتر اشاره کردن و گستره مناور ما الان دیگه نه فقط در سطح منطقه بلکه در سطح جهانی هست مورد ضربه واقع خواهد شد. به همین خاطر من احساسم اینه که این جدال ادامه خواهد داشت و جنگ اقتصادی که آقای دکتر هم اشاره کردن بخشی از اون فرایند پشت جبهه است که شما صحنه اون رو مثلا در رادیو تلویزیون یا حالا جنگ‌های نیابتی به صورت ظاهر در یمن یا در سوریه یا در عراق خواهید دید. مطمئناً پروژه بعدی آمریکایی‌ها شاید این باشه که روابط ما رو مثلا با کشورهای دوستی حتی مثل عراق دوباره به هم بزنن، چون عملا روابط حسنه ما با عراق ضربه بسیار شکننده برای اونها خواهد بود و مطمئناً این فرایند همجور ادامه خواهد داشت.
سپاس فراوان. آقای دکتر تهامی، زمانی که ما در کوران مذاکرات هسته‌ای بودیم، یکی از مسئولین بلندپایه کشور، حالا من اشاره نمی‌کنم، در دانشگاه تهران سخنرانی داشتن و جمله‌ای گفتن که خیلی سوال برانگیز بود. ایشون گفتن که آمریکا با یک بمب میتواند کل سیستم دفاعی ما رو از کار بیاندازد. ما فارغ از هر گونه جهتگیری سیاسی، از منظر علمی و کارشناسانه، به هر حال شما که توی این مسائل کار کردید، چقدر واقعا این گزاره رو ما میتونیم بپذیریم؟ آیا واقعا اینطوریه؟ آیا به این صورت هست، خصوصا امروز در عرصه‌های نظامی؟ آیا واقعا امروز آمریکا میتونه با یک بمب کل سیستم دفاعی ما رو از کار بیاندازه؟ چون به هر حال برای مخاطبینی که خصوصا نسل جوانی که نه انقلاب رو دیده، نه امام رو دیده، نه جنگ رو دیده و توانمندی های کشور رو تو عرصه 8 سال دفاع مقدس دیده، شاید وقتی که این کلام رو از جانب یک مسئول عالی رتبه میشنوه، شاید واقعا این تصور رو براش به وجود بیاد که واقعا اینطوریه. یعنی در عرصه نظامی وضعیت ما با آمریکا به گونه‌ای است که آمریکا با یک بمب میتواند کل سیستم دفاعی ما رو از کار بیاندازه، و بعد وقتی که بحث از سایه جنگ میشه، اینها خیلی راحت کشور رو میبرن به سمت تسلیم. همین یه گزاره رو اگر بخوایم شالوده شکنی بکنیم و در موردش بحث بکنیم، آیا شما میپذیرید؟ دیدگاهتون چیه؟
خب متاسفانه بعضی از مسئولین نظام اطلاعاتشون در زمینه نظامی و توان دفاعی کشور متاسفانه اطلاعات بسیار ناقصی بود که بعد از اینکه هم حالا این مسئول بزرگوار این صحبت رو کردن، مقام معظم رهبری بیان کردن که این مسئولین باید یک اردوی نظامی برده بشن، اینها باید شهرهای زیرزمینی ایران رو ببینند. خب ببینید، امروز رسما اعلام شد که ما 11 شهر موشکی داریم و در هر کدوم از این شهرها بیشتر از 3000 تا موشک وجود داره، و یا اینکه قبلا هم حالا اعلام شده بود که این موشک ها حالا با چه قابلیت هایی هستن، و امروز هم میبینیم که این موشک ها اون سطوح بسیار پایینشون که به دست متحدین جمهوری اسلامی تو کشورهای مختلف هست، مثل یمن حالا یا در غزه، میبینیم خیلی راحت چترهای دفاع ضد موشکی که این همه روش تبلیغ میکنن کشورهای پیشرفته و به طور ویژه ایالات متحده و اسرائیل، اینها رو خیلی راحت میشکنه و به اهداف خودش اصابت میکنه. و یا همین صحبت‌های سید و مقاومت سید حسن نصرالله که در روزهای اخیر این رو بیان کردن. خب امروز اصلا اون بحث نظامی از کشور ما و جنگ نظامی از کشور ما کلا برداشته شده، چون اون چیزهایی از قدرت نظامی کشور ما که آشکار هست به قدری قدرتمند هست که هیچ کشوری جرئت نمی‌کنه که بخواد در این منطقه از جهان با جمهوری اسلامی درگیر بشه، در حالی که گفته میشه که 70% این قدرت مخفی هست. ما بسیاری از سلاح‌هایی داریم که هنوز اینها نه رونمایی شدن و نه آشکار شدن، که بعضی از اینها حالا تو بعضی از مانورها فقط دیده شد که یه حرکتی زده شد، ولی اینکه حالا این چه جوری هست و با چه قابلیت‌هایی هست، اینها مجهول مونده. علاوه بر این، همون بحثی که حالا در صحبت اخیرم خدمتتون عرض کردم، این که ما امروز یک متحدین بسیار قدرتمندی جبهه مقاومت در سر تا سر منطقه داری که هیچ کشوری، یعنی این هیچ رو با تأکید میگم که هیچ کشوری در این منطقه جرأت نمیکنه با جبهه مقاومت درگیر بشه، یعنی حالا چه امریکا چه حالا فرزند اون در منطقه، یعنی اسرائیل. بنابراین این صحبت هایی که متاسفانه صورت میگیره، اینها به دلیل عدم اطلاعی است که بعضی از این مسئولین از قدرت نظامی کشور دارن.
سپاس فراوان. آقای دکتر احمدی، فکر کنم سوال آخر باشه، وقت برنامه اون رو به اتمام هست. یه گزاره دیگه هم مطرح شده بود و همچنان هم میشه، خصوصا وقتی که ما نتونستیم توقعات اقتصادی برجام رو تأمین بکنیم. یه گزاره داره مدام مطرح میشه که کشور در لبه پرتگاه جنگ بود و مثلا برجام کشور رو از جنگ نجات داد. شما کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات جنگ هستید، آیا به عنوان کارشناس این ادعا رو میپذیرید و میتونید باش موافق باشید که در آستانه امضای برجام یا قبل از اون ما در لبه پرتگاه جنگ بودیم؟ واقعا نشانه ها و اماره های از این که مثلا آمریکا احتمال قریب به یقین داره که به ایران حمله بکنه واقعا وجود داشت؟
نه، من یه نکته رو بگم، این خاطره برمیگرده اولین حضور آمریکا در خلیج فارس. فرمانده یه وقت نیرو دریایی سپاه میگه که آقای دکتر علایی میگه ما محضر امام بودیم و گفتیم که آمریکا داره وارد خلیج فارس میشه، چیکار کنیم؟ گفت شما فکرهای نظامیتون رو بکنید، تر بدید. بعد ما که داشتیم از اتاق خارج میشدیم، گفت اگر من بودم میزدم. خب اتفاقاتی افتاد، اون نمیخوایم وارد اون بحث بشیم که چرا ما اولین ناو آمریکایی رو نزدیم در حالی که میتونستیم بزنیم. اما من گزارش‌هایی می‌خوندم از همون ناو که اینها با چه ترس و دلهره این روند رو طی می‌کردن، یعنی لحظه به لحظه شاید دقایقی پر استرابی رو که هر لحظه احساس می‌کردن که ممکنه قایقا رو سرشون بریزن و ما رو بزنن، وقتی احساس کردن هیچ مانعی سر راه اونها نیست وارد این عرصه شدن و یواش یواش زیادتر شدن. این چیزی که شما الان فرمودید مطمئنن این روند به نفع، خیلی خوب گفتن، ولی مطمئنن با توانی که در ما هست، شرایطی که ما اگر برگردیم به توان ملیمون و قدرت ملیمون، مطمئنن این حرف رو نخواهیم زد. بخش مهم از اینها برمیگرده به اون از خود بیگانگی که ما متأسفانه توی فرهنگمون داریم، احساس میکنه هرچی که از بیرون وارد میشه خیلی بهتر و نابتره، در حالی که واقعیت امر این نبود. یعنی توان موشکی ما، توان نظامی ما بود که جلوی جنگ رو گرفت و تا الان هم میگیره. شما مطمئن باشید همین توان بود که اونا حاضر شدن با ما وارد مذاکره بشن، وگرنه اگر قرار بود که جنگ کنن که اصلا نیازی به مذاکره نبود.
سپاس فروان، خیلی از لطف شما و همچنین آقای دکتر تهامی عزیز ممنونم. به هر حال قابل انکار نیست که امروز قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران بعد از 14 دهه به قدری است که خواب راحت را از چشم تمامی دشمنان منطقی و فرامنطقی ما، حتی ابرقدرت‌های جهانی رو بوده، و امروز قدرت جمهوری اسلامی در عرصه‌های متقارن و نامتقارن به عنوان یک قدرت غیر قابل انکار برای همه قابل اذعان هست و همه نسبت بهش اذعان دارن. و همونطور که آقای دکتر احمدی هم اشاره کردن، اون چیزی که امروز تونسته دشمن رو عقب نگه داره از مرزهای ما، علارغم اینکه ما داریم در یکی از ناامن‌ترین مناطق دنیا زندگی میکنیم، در شرق و غرب ما، در شمال و جنوب ما انواع و اقسام تهدیدات بسیار بسیار سخت وجود داره که نمونه‌هاشو طی سال‌های اخیر در سوریه و عراق دیدیم. این که ما داریم امروز در یک امنیت بسیار بسیار قابل توجه زندگی می‌کنیم، ثمره همین تلاش‌هایی بوده که در عرصه نظامی طی سال‌های اخیر صورت گرفته، ثمره خون شهدای ما بوده و همچنین فرماندهان بسیار عالی رتبه و بسیار خلاق و متفکری که طی این سال‌ها تونستن ایران رو از لحاظ قدرت نظامی، قدرت موشکی، قدرت هوایی و فضایی به رتبه‌ای برسونن که امروز مورد رشک بسیاری از رقبا و دشمنان منطقی و فرامنطقی ما قرار داره. خیلی ممنون، متشکرم از آقای دکتر احمدی عزیز و آقای دکتر تهامی که در این نشست با ما همراه بودن، همچنین از شمایی که تا این زمان ما رو شنیدید. امیدوارم که بحث براتون مفید بوده باشه. به اتفاق مهمانان گرامی از محضر شما خداحافظی میکنیم، با این امید که توفیقی باشه در برنامه‌های آینده همچنان در خدمت شما بزرگواران باشیم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
برنامه جنگ تا جنگ رو شنیدید از رادیو گفتگو. در ساحت خورشید میان برنامه ایست که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد.
در ساحت خورشید
خودتون را به پیش بگیرید، وحدت خودتون را حفظ بکنید، خودتون را با جامعه با مردم تطبیق بدید به این معنا که اونها را هم هدایت کنید و اونها را داشته باشید. این ملت هست که شما را از اون قید و بندها آزاد کرد و امروز هیچ قید و بندی از هیچ کشوری در گردن شما نیست، هیچ تعهدی بنادارید به دیگران. امروز کشوری که غیر متعهد است ایران است. یک کشور دیگه پیدا نمی کنید که غیر متعهد به معنای واقعیش باشد، و این به برکت این زاغنشینان، این قشر محروم توده بوده است. اون که این همه جوان را داد، این قشر محروم است. بیان بشمارن چند نفر از اون مرفه ها، چند نفر از اونایی که حالا نشستند و بدگویی میکنند برای جمهوری اسلام، از اونا چند نفر رفتن به جبهه، اونا چند تا شهید دادند، اگر یکی پیدا کردید. مگر اون یکی از اونا منفصل شده باشد؟ ممکنه، ممکن است که یک نفر از اون خانه مرفعش منفصل شده باشد و حزب الله شده باشد، او برد. اما این کم است. هر چه شهید است میبینید که مال این قشر محروم است. محرومم اینطور نیست که فقط زاغنشین محروم باشد، بازاریش محروم است، کارگرش محروم است، کشاورزش محروم است و همه این قشرها محروم است و از همین هاست. اونی که الان در جبهه دارد خدمت میکند از همین قشر است. اونی که اونقدر زحمت دارد میکشد برای حفظ کشورش و برای حفظ اسلام، همین قشر هستند. اینها آقای ما هستند، اینها به ما منت دارند. با اینها با کمال تواضع رفتار کنید.
دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 3 بامداد از تهران رادیو گفتگو. بازتاب بین المللی انقلاب اسلامی،